بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در كيفيت تلفظ بزاد بود که ما استظهارمون در مجموع این شد که هم کیفیت عراقیه جائزه، هم کیفیت مصریه به خاطر صدق قرائت، ولو در این حال که قرائت عربیه در زمان شارع برای ما واضح نیست، و از طرفی هم این مسئله مهمی که لااقل عجمها به مشکل می افتادن در هیچ روایتی از امام علیه السلام سؤال نشده، و این موجب میشه انسان وسوق پیدا کنه به این که قرائت به هر دو کیفیت صحیحه و لااقل مجزیست از باب انسداد و علم به مذاق شارع که احتیاط را لازم نمی کنه که همه مؤمنین در این حال نماز یا دوبار بخونن یا دوبار آیه ای را که زاد درش هست تکرار کنن. البته اگر سعی بشه یک حد وسطی بگیریم بین این دو کیفیت که نه مثل لبنانی ها متهم بشیم که دال مفخمه میگن به جای زاد ولا دالین، نه مثل عراقی ها که متهم بشیم که زاد رو زا میگن، حد متوسطی بگیریم که ما سعی کردیم این کار رو بکنیم در نماز هامون خوبه. علماء تجوید برخیشون برای زاد صفت تفشی ذکر کردن. تفشی یعنی انتشار هوا در فضای دهان مثل شین شین ش. بعد گفتن در حرف زاد تفشی به نحو استطاله است، یعنی کشیده میشه صوت از ابتداء کناره زبان تا انتهای کناره زبان، و این نوعاً با کیفیت عراقیه تناسب داره. ولی والین هم حالت تفشی هست، هم اگر دقت کنید از انتهای کناره زبان شروع میشه به ابتدای کناره زبان میرسه. در الکتاب جلد 4 صفحه 457 سیبوی میگه از زاد استطالت لرخاوتها حتی تسلت به مخرج لام و شینو کذالک حتی تسلت به مخرج تا. ممکنه شما بگید که خب سیبوی متوفای عرض شود خدمتون که سال 180 و در عراق زندگی میکرده، او یک جوری بیان میکنه کیفیت تلفظ بزاد را که با این کیفیت عراقیه تناسب داره، چون در کیفیت مصری استطاله و تفشی نیست. ولا ضالین تفشی و استطاله در کیفیت عراقی است، ولا ضالین. ولی این رو من خدمتتون عرض میکنم، اولا این صفت تفشی رو همه نگفتن، بعضی گفتن فقط شین صفت تفشی داره، ونگهی خود قرآن حتی قراء عراقی مثل عامر الکاظمی به سبک مصری میخونن. اگر سوره حمد عامر الکاظمی را که از قراء بزرگ عراق بوده گوش بدید، ببینید به سبک مصری میخونه، یعنی نه تفشی میکنه نه استطاله میکنه در تلفظ به ملوالین، و از نظر لغت عربی هم مقوم زاد حتی در زبان عراقی این نیست که تفشی بشود. یکی از به دیگری عصبانی میشه، الان تو عراق میگه اضربک راجدی، یعنی به تو سیلی میزنم، اضربک راجدی، هیچ تفشی هم نیست. و هم جمع هم اگر بکنه میگه کاوم اضربک راجدی، هم زا هست هم زاد، و وقتی تفشی نمی کنه هیچ فرقی بین اینها احساس نمیشه بین زاد و زا. نگید خب فرقش اینه که زاد صلاحیت تفشی داره در لهجه عراقیه، ولی وا صلاحیت تفشی نداره. چون ما میخواستیم اینو و اینو اصل مسلم گرفتیم که باید در فعلیت صوت بین زاد و زا فرق باشه، نه در این که زاد صلاحیت تفشی داره ولو تفشی نکنیم. خب این میشه نسبت عموم خصوص مطلق، این که خلاف مرتکز هست. ممکنه شما بفرمایید که آقا چه اشکالی داره فرقی بین زا و زاد اگر تفشی نکنیم پیش نیاد، تفشی رو هم میگید که فقط برخی از علماء تجوید گفتن، همه که نگفتن. ابن جزری میگه الحرف المتفشی و شین و قال قومون حروف التفشی ثمانیه، زاد رو هم نام بردن. یا سیوطی در اتقان میگه و انفردت شین به تفشی، پس تفشی لازم نیست در زاد. خب به لهجه عراقی اگر زاد رو تفشی نکنیم با زا یکی میشه کیفیت صوت. حالا بشه چی میشه؟ کافیست در اختلاف این دو حرف این که زاد صلاحیت تفشی داره و در کتابت هم دو جور نوشته میشه. مگر حروف فارسی که از یک مخرج ادا میکنن فارس ها ولی دو جور نوشته میشه، این ایراد داره. خب تو فارسی شما بین ها دو چشم با ه، خب میبینید یک جور تلفظ میشه، سین با ساد، ساعت صابون، ولی وقتی مینویسید ساعت و با سین مینویسید، صابون و با ساد مینویسید. پس اینقدر ممکنه به ما بگید اصرار نکنید که برای تقویت لهجه مصریه که مؤید لهجه مصریه هم ما گفتیم ارتکازیت اختلاف بین صوت زاد و زا مؤید لهجه مصری است، به ما اشکال میکنن اینقدر اصرار نکنید به این حرف. چه لزومی داره حتما باید اینها اختلاف صوت پیدا کنن؟ مگه در فارسی شما اختلاف صوت دارید بین سین و ساد؟ ساعت صابون، هی دو چشم، هی جیم و امثالان. بگیم که فارسی اولا اون واژه های اصلیش، حروف اصلیش معلوم نیست اصلا توش ح بوده، صاد بوده یا عین بوده، عین، چون همزه و عین هم در فارسی یه جور تلفظ میشه. و امثالان. و اگر واقعا ثابت بشه در فارسی قدیم قبل از اسلام واقعا دو تا حرف بوده که در تلفظ اینا شبیه به هم است، فقط در کتابت فرق میکنه، خب کی میگه که در ادا فرق نمیکرده در زمان قدیم؟ الان بعضی از مناطق این رو ببینید چنان غلیظ میگن، در نیشابور شاید اینجور باشه، این رو غلیظ میگن، کاملا مشخصه که با همزه فرق میکنه. شاید فارسی اصیل در کیفیت تلفظ به بعضی از حروف با الان فرق میکرده. پس ثابت نیست که فارسی قدیم دو تا حرف فقط در کتابت فرق میکرده و الا در تلفظ با هم هیچ فرقی نمیکرده، تا اینو نقض کنید به ما. و واقعا به قول آقای سیستانی کیفیت تلفظ فرق کنه، وجهی نداره کیفیت کتابت فرق کنه، این اصلا عرفیت نداره این کار. بگذاریم، ما خلاصه استظهارمون این بود که هر دو کیفیت، چه کیفیت مصریه چه کیفیت عراقیه، صحیح است و هر دو صدق قرائت میکنه. اما راجع به اصل عملی ما تفصیل دادیم، گفتیم زاد در سوره هم مثل ولوالین واجب تعیینی است، شک میکنیم در کیفیت عربیه صحیحه کیفیت عراقیه باید باشد یا کیفیت مصریه باید باشد یا جامع بین اینا، براءت جاری میکنیم از تعین هر کدام، نتیجه میشه تخییر. ولی در زاد در سائر سور که بعد از سوره هم میخواییم بخوانیم اجراء براءت مشکله، مثل اینکه میخواد کسی وضحا بخونه. من این رو در قالب یک مثال بیان میکنم و بحث رو تمام میکنم. اگر مولا بفرماید یجب علی مکلف ان یتلفظ کل یوم به کلمت ضحا که بشه واجب تعیینی، ما نمیدونیم اون مولا که خودش آشنا بود به عرف خودش، وقتی میگفت یجب علی کل مکلف ان یتلفظ به کلمت ضحا، اون مشیر بود این کلامش به الضحا که لهجه عراقیه است، یا الضحا الضحا که لهجه مصریه است، یا مشیر بود به جامع بین این دو. عنوان مشیر وقتی بود براءت جاری میکنیم از وجوب تلفظ به خصوص و الضحا، و براءت جاری میکنیم از وجوب تلفظ به خصوص و الضحا، نتیجه میشه تأخیر. فرق میکنه، عرض کردم تکرار میکنم، فرق میکنه با جایی که عنوان قرائت عربیه این عنوان موضوعیت داشته باشه. اگه موضوعیت داشته باشه نه، اونجا شک در مصداق قرائت عربیه میشه و شک در امتثال میشه. اما اگر مولا بگه یجب علی المکلف ان یتلفظ به کلمت عربیه فی کل یوم، ما نمیدونیم، دلمون میخواد بگیم الضحا، نمیدونیم حالا کلمت عربیه، شاید من وقتی میگم الضحا میشه الضحا یا الضحا که کلمه عربیه نیست، کلمه عربیه یعنی کلمه ای که معنادار باشه. میخوام عراقی بگم میگم و ضحا، میترسم که این بشه زا که اونم کلمه عربیه نیست. خب این میشه شک در مصداق. مولا که نگفت که تلفظ به کلمت و ضحا تا مشیر باشه به واقع و ضحا، گفت تلفظ به کلمت عربیه، این که شبه مفهومیه نداره، که شبه مصداقیه شه که و ضحا مصداق للکلمت العربی املا، خب مجرای قاعده اشتغال دیگه، شبیه اون چی که ما قبلا عرض می کردیم، مرحوم آقای خویی هم داشتن که بسم الله نسبت به غیر سوره حمد، اگر شک کنیم جزء سوره است یا جزء سوره نیست، احتیاطاً باید بگیم. چرا؟ برای اینکه شارع گفته اقرا سورتاً کاملتاً بعد الحمد. نمیدونیم بدون بسم الله سوره رو بخونیم سوره کامله است، مصداق سوره کامله است یا مصداق سوره کامله نیست. اینجا جای اصل براءت نیست که. فرق میکنه با شک که در جزئیت بسم الله نسبت به سوره هم که خواندنش واجب تعیینی است. اگه اونجا شک میکردیم میتونستیم براءت جاری کنیم از وجوب ضمنی قرائت بسم الله در سوره هم، چون قرائت سوره هم واجب تعیینی است. اما در اقرا سورتن اخرى بعد از سوره لام، خب میتونی سوره براءت بخونی، اون که بسم الله نداره. خودت رفتی سوره دیگری خوندی که بسم الله ممکنه داشته باشه. خب اینجا که اصل براءت که نداریم، شبهه مصداقیه قرائت سوره کامله میشه و مجرای قاعده اشتغال. این هم راجع به این بحث، از این بحث بگذریم. ما که طبق استظهار گفتیم مانعی نداره خوندن و ضحا یا و ضحا، چه کیفیت عراقیه چه کیفیت مصریه. حالا اگر شما با این نقلهای ما از سیبوی، خیلی مرید سیبویید مثل مرحوم ادیب نیشابوری که وقتی قضیه زنبوریه رو نقل میکرد عشق میریخت، اینقدر عاشق سیبوی بود. خب اگر شما عاشق سیبویید، از این کلماتی که از سیبوی نقل کردیم ولو به لحاظ اینکه در زمان ائمه بوده، مطمئن شدید که قرائت به کیفیت عراقیه قطعا صحیحه، خب مشکلی نیست. یا ما استثار کردیم قرائت مصریه هم عرفاً قرائت عربیه است، مشکلی نیست. بس در جاییست که شک بکنیم نوبت به اصل عملی برسه، بله اون وقت در غیر سوره هم احتیاط این است که ما نسبت به سورهایی که زاد داره رعایت احتیاط بکنیم، چون اصل براءت جاری نمیشه. صاحب عروه در ادامه فرموده و کذا لو اخل به حرکت بناء او اعراب او مد واجب او تشدید او سکون لازم. اخلال به حرکت یا سکون مبطل قرائت است. اگر عمدن هم باشد، آی خویی فرموده مبطل نماز است ولو بخوایی تدارک کنی. خب ادعای اجماع هم شده در معتبر و منتها که بله این مسئله اجماعی است، منتها میگه بلا خلافن هست. خب اینو بررسی کنیم. تارتن تغییر در حرکت و یا سکون لازم هست. الحمد رو میگه الحمد یا الحمد، و تارتن تغییر در حرکت غیر لازم است که میشه اعراب. تغییر در حرکت لازم رو نوعا قبول دارن که موجب بطلان قرائت میشه ولو مغیر معنا نباشه، چون شما باید قرآن بخونی. قرآن که نداره الحمد لله ولو معنا عوض نشه، الحمد لله این قرائت قرآن نیست. اینجور ادعا کردن ولو مغیر معنا نباشد، قرائت قرآن نیست. در اکتفاء به قرائت قرآن به او شما نمیتوانید اکتفا به آن پیدا کنید، و اگر به قصد قرائت واجبه بخوانید میشه زیاده فی السلام. اینجور ادعا کردم. اما تغییر در اعراب، سید مرتضی نقش شده گفته که اگر مغیر معنا نیست اشکال نداره، مکروهه. حالا این مکروه بودنش رو از کجایشون کشف کرده نمیدونیم. حالا شما بگو الحمدلله، معنا که تغییر نمی کنه، فدای سرت بگو الحمدلله. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری می فرمود که یکی از سران صوفیه در عراق جز به علمایشون بود، می گفت ان فلانون، حدیث اینجوری می خوند ان فلانون. خب مغیر معنا نیست اما کاشف از بیسوادی هست. آیه خویی فرمودن که به نظر ما این هم ایراد داره، چون قرائت قرآن یعنی قرائت قرآن نازل بر پیامبر. بابا اونی که نازل بر پیامبر بود الحمدلله بود، نه الحمدلله. بالاتر بگیم الحمدلله رب العالمین بود، نه الحمدلله رب العالمین. ولو نهج عربی صحیح هست، چون رب العالمین هم میتونی بگی رب العالمین از نظر عربی صحیح، هم میتونی بگی رب العالمین به تقدیر هو. حالا ما حد اکثر رو داریم میگیم که طبق قواعد عربی صحیح اشکالی ندارد شما بگید رب العالمین، رب العالمین، ولی قرآن میگه رب العالمین، تو باید قرآن بخونی. مناقشه در مثال میفرمایید؟ نه، مناقشه در مثال میفرمایید؟ هیچ کس آمده بگه یک قرائتی از یک شخص گمنامی هست که الحمدلله رب العالمین، تمام قرائات گفتن رب العالمین؟ آقا در این که همه قرائات رب العالمینه که شکی نیست، اما لزوم پایبندی به این قرائات محل بحثه دیگه. آقا اجازه بفرمایید. خب این فرمایش آقای خویی. آقای سیستانی فرمودن که اصلا ما دلیل نداریم رعایت حرکات بکنیم اگر مغیر معنا نباشد. ما باید بر نهج عربی بخوانیم. قرآن این متنه، اما تمام قرائات میگن رب العالمین. من دوست دارم بگم رب العالمین، معنا که عوض نمیشه که. صاحب اروم اتفاقا تو بحث اختلاف قرائات میگه که لازم نیست تبعیت از قرائات، بل یک فی القرائت و علن نهج العربی. آیستیسان فرمودن ولیکن لا یجوز التعدی عن القراءات التي كانت متداولتا في عصر الائمه علیهم السلام فيما يتعلق بالكلمات والحروف. کلمات و حروف را طبق قراءات متداوله در زمان ائمه علیهم السلام بیاورید، حرفی را کم یا زیاد نکنید بیشتر از اون چه که در قرائات متداوله در زمان ائمه بوده. اما اگر نه، این کلمات و حروف را حفظ می کنید، حرکات را تغییر می دهید که بر نهج عربی صحیح هست ولی بر خلاف قرائات. رب العالمین، رب العالمین، شما قرآن خواندید.
معناش تفاوت یسیری داره، حالا اینم درسته، اینم یک معنی غلطی رو نمیده، ولی واش تفاوت میکنه بالاخره صفت باشه نمیدونم.
حالا شما مثلا اگر پیامبر در یک حدیث فرمود لاسی یما، شما میگید نه چند وچه، چی چند وچه، همین سیما ها شو. بله حرف بعد لاسیما بقیت الله یا لاسیما بقیت الله. حالا حالا ولو شنیدید که لاسیما بقیت الله، حالا بیایید اونو بخونید لاسیما بقیت الله، ایشون میگه خب وقتی نهج عربی صحیحه چه مشکلی داره؟ این که ما قرآن بخونیم دلیل نداریم که حتما باید اون حرکات را رعایت کنیم، متن قرآن رو باید بخونیم. بله بر نهج عربی صحیح هم بخونیم. چرا؟ برای اینکه تحسین القراءه، یعنی تصحیح القراءه اقتضا میکند این را. اما تصحیح کردیم قراءت را، قراءت که صادقه، تصحیح هم که کردیم، چون هیچ کسی میگه غلط خوندی. حالا برخلاف این قرائات باشه چه اشکالی داره؟ خب اگر ما حالا مغیر معنا نیست، این فرقی که شما میگذارید عرف متوجه نمیشه. حالا این نحوی ها فرمیزانن رب العالمین با رب العالمین با رب العالمین مثلا اینها تقدیر درش فرق میکنه. اجازه بفرمایید، حالا عرف اگر فرق نگذاشت، شما نوعا آقایون مناقشه در مثال دارن میکنن، بس کبرای این مطلب است که اگر تغییر حرکت مغیر معنا نبود و غلط هم نبود،
این معنای عرفی روشن و ظاهر یا
مغیر معنای عرفی، مغیر معنای عرفی اگر نبود، خب ظاهر کلام آیستیان اینه که اشکال نداره. ولی آی حائری، شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلات صفحه 203 اصلا فرمودن اعراب غلط هم عرفن صدق قرائت میکنه. نسب الی المشهور در اعراب عدم و صحت صلات مع الاخلال بی عمدن و لا اشکال فی البطلان لو کان الاخلال موجبا لتغییر المعنا کزم تا انعمت. خب صراط الذین انعمت علیهم، خب معلوم این غلطه و مبطل، ولی چون جزء سوره هم نیست انعمت علیهم یا انعمت علیهم. اما اعراب که فقط علامت آخر کلمه است، حالا رب العالمین رو بگی رب العالمین که اصلا صحیحه، ولی الهم دلالله بگی الهم دلالله، ایشون میگه که ممکنه بگیم اشکال نداره چون قرآن یعنی الفاظ. اگر این الحمدلله بگی الحمدلله در صدق قرائت قرآن که تأثیر نداره، که فوقش میگن قرأ القرآن به شکل ملحون و قرأ القرآن دیگه. شعر حافظ بخون، رفت شعر حافظ رو که خون گفت اگر اون ترک شیرازی به دست آرد دل ما را، به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را. حالا آمد به خاله هندویش بخشم، به جای به خاله گفت به خاله هندویش بخشم. شعر حافظ خون دیگه. من. چه بهتر اون که اعراب نداره، عرف میگه شعر حافظ و خون دیگه. حالا اینم که اعراب حرکت غیر لازم است، به طریق اولا میگن قرآن خوند. ایشون بیانشونه ولی در تقریرات درسشون معلوم آیشتیانی که در میکنه آخرش میگه که و یمکن ان یقال تأییدن للمشهور ان النازل هو الکلمات به اعراب صحیح. بابا قرآن اونی که نازل شده به همون نفع باید بخونی تا سر کنه قرأ القرآن. اونی که قرآن نازل شده چی بود؟ الحمدلله که نبود که. خوش انصاف میگن قرآن بخون همون جوری که هست بخون. این آخرش بالاخره به این نتیجه رسیده مرحوم عاشق. آی سیستانی در بحث استدلالیشون فرمودن که اصلا من یه چیزی به شما بگم، اصلا خود عرب ها رعایت نمی کردن حرکت اعرابیه رو. بابا حتی مغیر معنا بود، می گفت براءت ان الله بریء من المشرکین و رسوله. نعوذ بالله. ابوالاسود دوعلی اصلا ناراحت شد، بابا ان الله بریء من المشرکین و رسوله، عطف به الله، تو عطف به مشرکین گرفتی، مثل اون انما یخشى الله همین عباده العلماء، یکی میخون ان الله انما یخشى الله من عباده العلماء، خدا از آخوندم، خدا هم از آخوندم میترسه، خدا هم از آخوندم میترسه، انما یخشى الله من عباده العلماء. حالا ابوالاسود دوعلی آمد خیلی ناراحت خدمت امیرالمومنین، یا امیرالمومنین آخه این چه وضعشه، داره اینجوری قرآن رو میخونه. حضرت بهش تعلیم داد که فاعل و مفعول و اینها اصل علم نحو منتسب است به امیرالمؤمنین. خب صاحب حدائق هم این قول رو که ایشون میگن از بعض عامه نقل میکنه. خلاصه آقای سیستانی که اصلا بعض عرب ها مخصوصا بعد از اختلاط به عجم، من درس میکنم نه خیر، خودشون به اندازه کافی بلدن خرابکاری بکنن. ما زیاد دیدیم تو عراق عرب قه از روستاهای عراق اومده مفتزه سوره حمد رو میخونه. خب ولی مفتزهش در حد این تغییر حرکت اگر باشه گفته میشه قرأ القرآن. خب آقای سیستانی میفرمون پس صدق قرائت قرآن حتی با حرکت مغیر معنا هم لطمه نمیبینه، فقط خلاف صحیحه ابن سنانه. صحیحه ابن سنان ایشون میگه جاهل عالم غلط بخونش صدق میکنه قرأ القرآن، ولو حرکت در حد مغیر معنا هم تغییر داده بشه، مثل که دیوان حافظ رو اشتباه کنه میگن خون خوندی ولی اینجا رو درست باید میخوندی، خوندی ولی نادرست خوندی. پس دلیل بر درست خوندن قرآن چیه؟ ایشون میگه صحیحه ابن سنان. ان الله فرض الرکوع و السجود الا تر و القراءه سنه الا ترا لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلي. کسی که نمی تحسین نمی تواند بکند قرائت قرآن را، نوبت به تسبیح می رسد. تحسین اقل مراتبش تسبیح است، ولذا تسبیح قرائت لازم است. بسیار خوب، اما من بگم رب العالمین که خلاف تصحیح نیست، تصحیح کردم، تصحیح دیگه. اصل قرائت که با غلط مغیر معنا در حرکات هم صادقه، غلط مغیر معنا یا غلط از نظر ادبیات عرب الحمدلله، خب این خلاف تصحیحه که سعی ابن سلان میگه. اما اگر غلطیست در حرکات مغیر معنا هم نیست، خلاف نهج عربی نیست، الحمدلله رب العالمین، خب این خلاف تحسین نیست که، تصحیح دیگه. ولو قرا اینو نگفتن، اصلا مطمئن باشید که قرآن که نازل شده رب العالمین نازل شده، خلاف تحسین نیست که بگید رب العالمین، رب العالمین. ولی انصافا این فرمایش قابل تأمله، تصحیح و کل شیئن به حسبه. اگر حافظ آمد شعرش رو که انشا کرد، ولو دو جور میتونست انشا بکنه، هر دو صحیح بود، اما او آمد به یک نحو حرکت را انشا کرد، بعد ما به نحو دیگه بخونیم، تصحیح خواندن شعر حافظ نیست. قرآن هم همینه، الحمدلله رب العالمین، رب العالمین وقتی بود قرآن، شما بگی رب العالمین، این تصحیح قرآن نازل من الله نبوده، از شما قرآن نازل من الله رو صحیح نخوندید. صحیح اینه که همون جوری که نازل شد بخونید، نه همونی که عربی در ادبیات صحیح میداند. و لذا به نظر ما تغییر در حرکات اعراب هم اگر خلاف روش عربی هم نباشد، باز این خلاف امر به تصحیح قرائته، که ما معتقدیم ظاهر امر به قرائت در حق مختار امر به قرائت صحیح است. ولذا اگر بخونی رب العالمین، این اصلا قرائت صحیح نیست، چون صحت القرائه یعنی مطابق بودن قرائت با اون مقروء که قرآن نازل من الله هست، که ثابت شد رب العالمین است. اگر نخونی رب العالمین با التفات به اینکه رب العالمین نازل شده، میگن تو درست نخوندی قرآن، اینجوری نازل شده، تو می‌خواستی قرآن نازل رو بخونی، چرا خوندی رب العالمین؟ انشاءالله بقیه مطالب روز شنبه، والحمدلله رب العالمین.